بسم الله الرحمن الرحیم. فصل ششم، حکایات. نقل شده که روزی شیخ جعفر کاشف الغطاء رضوان الله علیه در اصفهان پیش از آن که نماز را بخواند وجهی به فقرا قسمت نمود، پس از اتمام آن به نماز ایستاد. یکی از سادات فقیر خبردار شد، بین دو نماز خدمت شیخ رسید و عرض کرد که مال جدم را به من بازده. فرمود تو دیر آمدی و دیگر چیزی نمانده که به تو بدهم. سید در غضب شد و آب دهان خود را بر محاسن مبارک شیخ افکند. شیخ از محراب برخاست و دامن خود را گرفت و در میان صفوف جماعت گردش کرد و فرمود هر که ریش شیخ را دوست دارد به سید اعانت کند. پس مردم دامن شیخ را پر از پول نمودند. شیخ آن پولها را به سید داد. پس از آن به نماز عصر ایستاد. خوب ملاحظه کن در این خلق شریف که به چه مرتبه رسیده در این بزرگوار، که رئیس مسلمین و حجت الاسلام و فقیه اهل بیت علیهم السلام بوده و فقاهتش به مرتبه ای بود که کتاب کشف الغطاء را در سفر تصنیف کرد. و نقل شد که می فرمود اگر همه کتب فقهیه را بشویید من از طهارت تا دیات می نویسم و اولادش تمامی فقها و علماء جلیل بودند. شیخ ما ثقت الاسلام نوری رحمت الله علیه در حال آن جناب فرمود اگر کسی تفکر و تأمل کند در مواظبت این بزرگوار بر سنن و آداب و مناجاتش در اسحار و گریسن و تزلل او برای پروردگار، که می گفت تو جعیفر بودی پس جعفر شدی، پس شیخ جعفر گشتی، سپس شیخ عراق شدی، پس رئیس مسلمین شدی، یعنی فراموش مکن اوائل خود را، خواهد یافت او را که از همان کسانی که حضرت امیر مؤمنان در وصف ایشان فرموده برای احنف ابن قیس که فرمود اگر بینی ایشان را در شبهایشان در وقتی که چشمها به خواب رفته و صداها ساکت شده و مرغها در آشیانها آرام گرفتند، میبینی ایشان را که حول روز قیامت و یوم وعید بازداشته ایشان را از خفتن. همچنان که حق تعالی فرموده آیا ایمن شدند اهل قریه ها از این که بیاید ایشان را عذاب ما در شب در حالی که ایشان خوابیده باشند؟ در حالی که بانگ کنند و گریه کنند و گاهی به تسبیح مشغول باشند می گریند و در محراب هایشان فریاد می کنند، گسترانیدند قدم ها را برای عبادت با حال گریه در شب تاریک و سیاه. پس اگر ببینی ایشان را ای احنف که در شبها روی پاها ایستاده اند، خم شده کمرهایشان می خوانند اجزاء قرآن را در نمازشان، شدید شده فریاد و گریه و بانگشان، وقتی که صدای ایشان به گریه بلند شود گمان می کنی که در بند و زنجیر کرده اند گردنهایشان را. پس هرگاه ببینی ایشان را در روز، می بینی مردمانی را که راه می روند بر زمین به آهستگی و با بردباری قدم میزنند و میگویند برای مردم خوبی را، و وقتی سخن گویند با آنها افراد نادان میگویند سلام، و هرگاه بگذرند به لغو و بیهوده به گرامی بگذرند و در بند کرده باشند قدمهای خود را از موضعهای تهمت و گنگ کرده باشند زبانهایشان را از آن که تکلم کنند در عرضهای مردم، و من کرده باشند گوشهای خود را از آن که داخل شود در آن حرفهای باطل، و قصد کرده اند دار السلام را که هر که داخل آن شود ایمن خواهد بود از ریب و احزان. حکایت دوم. نقل شده از که روزی کافی الکفات صاحب عباد شربتی طلبید. یکی از غلامانش قدح شربتی حاضر کرد و به او داد. صاحب چون خواست بیاشامد، یکی از خواص او گفت مخور، زیرا که زهر بر آن ریختند. و غلامی که قدح را به دست صاحب داده بود ایستاده بود. صاحب گفت دلیل بر صحت قول تو چیست؟ گفت تجربه کن، این را بده به همان کسی که به تو داده تا معلوم شود. صاحب گفت من این را اجازه نمی دهم و حلال نمی دانم. گفت پس تجربه کن به آن که به مرغی بدهی تا بیاشامد. گفت حیوانی را عقوبت کردن جایز نیست. پس قدح را رد کرد و امر کرد بر زمین ریزند و به آن غلام فرمود که برو از نزد من و داخل خانه من مشو. ولیکن امر فرمود که شهریه او را بدهند و قطع نکنند و فرمود یقین را به شک دفع نباید کرد و عقوبت کردن به قطع روزی کسی از ناکسی است. مؤلف گوید که صاحب ابن عباد از وزرای آل بویه و ملجع عوام و خواص و مرجع ملت و دولت و از خانواده شرف و عزت بود و همان کسی است که در ادبیات و فضل و کمال و علم عربیت اعجوبه دهر و یگانه عصر خویش بود. نقل شده که در وقتی که می نشست برای املا، خلق بسیاری به واسطه استفاده از جنابش جمع می شدند، به حدی که 6 نفر مستملی بودند، یعنی کلام او را به مردم می رساندند و کتب لغتی که در نزد او بود حمل و نقلش محتاج به 60 شتر بود. و علویون و سادات و علما و فضلا نزد او محلی منیع و مرتبتی رفیع داشتند و از علما ترویج می کرد و ایشان را به تصنیف و تألیف تشویق می نمود. به جهت خاطر او شیخ فاضل خبیر ماهر جناب حسن ابن محمد قمی تاریخ قم را تألیف کرد و شیخ اجل رئیس المحدثین جناب صدوق به جهت او کتاب عیون اخبار الرضا را تصنیف فرمود و ثعالبی به جهت او یتیمة الدهر را جمع کرد و کثرت احسان و افضال او بر فقها و علما و سادات و شعرا معروف است. در هر سال 5000 اشرفی می فرستاد به بغداد برای فقهای آنجا. در ماه رمضان بعد از عصر هر کسی بر او داخل می شد نمی گذاش برود مگر بعد از آن که افطار کند. لاجرم در هر شب از شبهای ماه رمضان منزلش از 1000 نفر افطار کننده خالی نبود و عطا و صدقاتش در ماه رمضان مقابل بود با آنچه که در تمام سال به مردم می داد و اشعار بسیار در مناقب امیر مؤمنان و مثالب اعدای آن حضرت سروده و وفاتش در 24 صفر سنه 385 به صفر در ری واقع شد. جنازش را به اصفهان حمل کردند و قبرش در اصفهان معروف و مزار است.